مورد ارتکاب است. در چنین فضایی کارهای فکری، کارهای فرهنگی، رهنمودهای تبلیغی اینا سودمند است. اما یه وقت یه حادثه تلخی پدید آمد، یه حادثه شومی مشؤومی خودش نشون داد. در اون روزگار کارهای فرهنگی و فکری و سخنرانی ها اثر ندارد، در اون کار چاره جز انقلاب نیست. یه وقت هستی کسی بیماری عادی دارد، این با دارو و شربت و قرص و کپسول قابل حل است. یه وقت هست یک حادثه سنگینی رخ کرده است که چاره جز جراحی و عمل کردن نیست.
صحبتون بخیر دوستان عزیز. با رسیدن به ساعت 8 شما شنونده برنامه تا ظهور هستید. ظهور برنامه تحلیلی پیرامون موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. عرض سلام و ادب و احترام داریم شنوندگان محترم. با برنامه تا ظهور از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و سلسله مباحثی راجع به بحث مهدویت مطرح خواهیم کرد. در برنامه گذشته با حضور کارشناسان محترمی که در خدمتشون بودیم، مقدمه در رابطه با بحث ولایت فقیه و همچنین ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و بعضی ادله عقلی و نقلی اون پرداختیم و به آغاز این بحث رسیدیم که کلمه ولایت فقیه به چه معناست و این چه تاریخچه و چه سابقه‌ای در تاریخ تشیع و تاریخ فقه ما داشته. الحمدلله امروز همین افتخار رو داریم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین حاتمی، استاد و پژوهشگر عرصه مهدویت باشیم و این بحث ها رو پی بگیریم. جناب آقای حاتمی، آغازگر کلام باشید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
جناب آقای حاتمی، یک مقدمه عرض شد که در جلسه قبلی به کجا رسیدیم و بعضی از ادله های عقلی و نقلی بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی رو بهش اشاره کردیم و اصلا عقلن حکومت اسلامی چرا باید تشکیل بشه. حالا بحثی که امروز میخوایم مطرح کنیم این هستش که خود ولایت فقیه به چه معناست در خود لغت و اصطلاح، تا انشاءالله برسیم که این از کی آغاز شد و این عبارت و این اصطلاح در تاریخ فقه ما ریشه دواند.
بله، لفظ ولایت فقیه یک در حقیقت ترکیبی از واژه ولایت و واژه فقیه هستش. واژه ولایت در لغت معانی متعددی داره که بنابر نظر لغت شناسان باید متناسب با اون جایی که به کار میره باید با قرینه استفاده بشه. از این جهت ولایت در مورد اجتماع به معنای سرپرستی و حاکمیت تعبیر میشه و فقه و در حقیقت فقیه که از این واژه گرفته شده به معنای تلاش، به معنای جدیت. و این واژه به صورت ترکیبی و در معنای اصطلاحی یعنی سرپرستی جامعه اسلامی توسط فقیهی که در بحث اسلام شناسی و در بحث شناخت احکام اسلام، قدرت استنباط احکام اسلام در حد اعلا و توانایی اداره جامعه اسلامی رو داره.
بله. حاجی آقا این اصطلاح از کی باب شد و به عبارتی آیا این چیزی که ما ازش استنباط میکنیم چه تاریخچه‌ای داره و این سبقش رو میشه بفرمایید؟
در بحث اصطلاح یا واژه ولایت فقیه یه بحث هست و در این که این مفهوم با تعابیر متعدد در طول تاریخ به کار رفته یه بحث دیگه. واژه ولایت فقیه ممکنه یک واژه‌ای باشه که جدیداً به کار رفته باشه با همین ترکیب و با معنای اصطلاحی، اما این مفهوم یعنی سرپرستی فقیه جامع و شرایط در جامعه و تبعیت از او همیشه بوده در طول تاریخ. حتی به یه تعبیر میشود گفت بحث ولایت فقیه توش سه تا تصور هست. یک تصور این که در حقیقت تصور نادرستی هم هست، برخی خیال میکنن که ولایت فقیه بعد از جریان پیروزی انقلاب واقع شده یا ابتدای اون جریان از سال 42 و برنامه‌ای که حضرت امام به عنوان تئوری پایه‌های حکومت مطرح کردن از اونجا مطرح شده، که این تصور تصور نادرستی هست. یه تصوری هم هست که غیر دقیق یا صحیح نیست به صورت کامل، اینه که افراد فکر میکنن که بحث ولایت فقیه یا حاکم شهر و تعابیر متعددی که باز به کار رفته از آغاز دوران غیبت کبرا، یعنی با غیبت امام زمان علیه السلام این مسئله رخ داده، که باز این هم درست هست به یه تعبیری و ناقص هست به تعبیر دیگه.
بله.
و نگاه صحیح در حقیقت و نظر درست این هستش که بحث ولایت فقیه از صدر اسلام بوده و در طول تاریخ همیشه ما این مسئله رو داشتیم، منتها مصادیق متعدد و موارد مختلفی داشته که تو جای خودش مطرح میشه.
بله. آنجا حالا فکر میکنم این ضرورت داشته باشه گفتنه، حالا که انشالله وارد بحث بشیم. حالا چرا ما اینجا میگیم ولایت فقیه؟ چرا عبارت های دیگه مثلا استفاده نمی کنیم؟ این کلمه فقیه رو هم اگر میشه یک اشاره کنید که اصلا ولایت فقیه، فقیهش به چه معناست؟ حالا ما شنید میدونیم که یک فقیهی باید سرپرست بشه، اما این میخوام یک تعبیری کنید که مانع و جامع باشه، از حضور یک روشن باشه، این رو بفرمایید.
از این باب که شرایط حاکم جامعه اسلامی شرایط ویژه ایست و بر هر کسی تطبیق نمی کند، از این جهت ما باید واژه هایی رو به کار ببریم که تبیین کننده اون مفهوم باشه، حداقل کلیت بحث رو در بر بگیره. از این باب که از شرایط حاکم اسلامی مجتهد بودن، یعنی قدرت استنباط احکام شرعی رو از منابع معتبر مثل وحی، سنت، عقل و اجماع در آوردن حکم شرعی هست و در این راستا ما باید کسی رو سراغش بریم که این قدرت رو داشته باشه، این تلاش رو، این جدیت رو کرده باشه، از این جهت ما واژه فقیه رو به کار می‌بریم. البته خود واژه فقه، تفقه، جستجو و پیگیری یا جدیت و تلاش در به دست آوردن یک چیزی، یک واژه‌ای که جای دیگه ممکنه به کار بره، اما در اینجا از این باب اصطلاح شده که علم دین به عنوان برترین علم هست و در این مسیر باید جدیت تمام به کار بره و حکم الهی استنباط بشه. از این جهت واژه فقیه اینجا به کار میره.
خب خیلی متشکرم حاتمی. ارتباط تلفنی داریم با کارشناس محترم جناب آقای حجت الاسلام ابازری، عضو هیئت مدیره انجمن علمی مهدویت حوزه علمی قم و پژوهشگر این عرصه. جناب آقای ابازری سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
علیکم السلام. جناب آقای ابازری بحث ما رو شنیدید و مطلبی رو که راجبش صحبت می‌کردیم اشاره بود به کلمه ولایت فقیه و ترجمه و به عبارتی تبیین و تفسیر لغت و اصطلاح اون. حالا بنده سوالی که اینجا مطرح میکنم این هستش که این واژه ولایت فقیه چه تاریخچه‌ای داره؟ البته جناب آقای حاتمی اشاره کردن که حتی در دوران ائمه هم یک رگه هایی از این بحث وجود داره. حالا اگر بشه بفرمایید در دوران ائمه به چطور مطرح بوده و بعد از دوران غیبت به چه شکلی این بحث ولایت فقیه مطرح بوده استفاده خواهیم کرد.
بسیار ممنون. بندم عرض ادب و سلام و احترام دارم محضر شما صدراعظم جناب آقای حاتمی و همه شنوندگان عزیز و منتظران بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. ما اگر یک نکته رو در موضوع ولایت فقیه مد نظر داشته باشیم، این بحث تاریخچه و یک سری سوالات و شبهاتی که ممکنه به ذهن برخی برسه، همه اینا حل میشه. و اون نکته اینه که بحث ولایت فقیه برگرفته از بینش توحیدی ماست. یعنی همه ما موحدیم، میگیم الله ولی الذین آمنوا، ولی هستی و عالم خداوند متعاله. هر روز داریم میگیم الحمدلله رب العالمین، از الله به عنوان رب العالمین یاد میکنیم. این بحث ولایت فقیه نه تنها اختصاص به دوران غیبت نداره و دوران حضور امام رو در بر میگیره، بلکه من میخوام بهتون بگم از زمان حضرت آدم به بعد رو در بر میگیره. چرا؟ چون توحید زمان بردار نیست. ما اگر خداوند متعال رو قبول داریم عنوان ولی خودمون، خداوند متعال میاد میفرماد النبی اولا بالمؤمنین بین انفسهم، کسی که خدا را قبول داره، خداوند متعال این ولایت رو به رسولش افاضه میکنه و همه موحدان عالم که خدا را قبول دارن با این رسول رو بپذیرن. ما میرسیم به غدیر، ببینیم خداوند متعال این رسول رو مأمور میکنه که من کنت مولا فهذا علی مولا، کسی که تا به حال من از طرف خدا ولی میدونسته باید علی را ولی بداند. لذا عدم پذیرش ولایت امام بعد از رسول الله به معنای نفی توحیده، که معنای من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلی هم دقیقا همینه. تو بحث ولایت فقیه ما وقتی موحدیم و نظام توحید رو قبول داریم، به قول آقای امام رضا علیه السلام میفرمان در یک روایتی که در علل الشرایع از مرحوم شیخ صدوق جلد یک صفحه 253 بیان شده، فرما شما تاریخ رو بگردید هیچ فرقه و ملت و قوم و قبیله رو پیدا نمی کنه که بدون قیم و رئیس زندگیشون رو بگذرونن. پس این یک امر ضروری و بدیهی و عقلی برای انسان. خب آیا میشه خدای حکیم که رب العالمین مردم رو رها کرده باشه و در این زمینه هیچ طرح و ایده و برنامه‌ای نداشته باشه؟
بله.
لذا ما میبینیم که بحث ولایت فقیه پیوسته مطرح بوده و همجور که جناب آقای حاتمی عزیز فرمودن در دوران ائمه مطرح بوده، اون در اون مقبوله عمر ابن حنظله که خب مشهور و معروفه، اونجا که دوران غیبت امام نیست، اونجا امام حضور داره. اما وقتی شخص عمر ابن حنظله میاد این مشکل رو مطرح میکنه که ما همیشه دسترسی به شما نداریم، مشکلی پیش میاد چه بکنیم، امام این حکم کلی را که عرض کردم تاریخ بردار نیست، در طول زندگی بشر بوده، اونجا روش تاکید میکنه که کسی از شماها که آگاه و آشنای به حلال و حرام در واقع خدا باشه، به تعبیر ماها فقیه باشه، دین شناس باشه، مخالفند هوا باشه، مطیعند امر مولا باشه، یعنی تمام هم مغمش حفظ دین و حفظ حق و قوام جامعه باشه، لذا او از طرف ما ولایت داره و لازمه که دیگران فلیل عوامن یقلدو، لازمه که دیگران از او تقلید و پیروی بکنن. چرا بحث ولایت فقیه در دوران غیبت وقتی گفته میشه به ذهن میاد؟ سرش اینه که خب در دوران غیبت اون دسترسی به معصوم وجود نداره. در دوران دیگه شخص میتونست باشه، رنج سفر رو تحمل بکنه، بره پیش پیامبر، بره پیش امام
و حضوراً مطلبش رو بیان کنه.
دسترسی به معصوم نداریم. لذا بحث ولایت فقیه که گفته میشه اگر دوران غیبت به ذهن میاد، سرش این هست که دسترسی به معصوم نیست و راه منحصر است به مراجعه به ولی فقیه.
خب خیلی ممنونم جناب آقای ابازری، اشاره های خوبی داشتید، مخصوصا به دوران ائمه و مطالبی که در این رابطه فرمودند. حالا بعد از دوران غیبت و این غیبتی که عارض شد برای بحث امامت، این تاریخچه ولایت فقیه چطور نزج گرفت و چطور شکل گرفت و علمای شیعه ابتدای امر چطور این ساختار رو محکم کردند و بیان کردند؟
عرضم به خدمت حضرت عالی یه نکته زیبایی رو مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در ابتدای کتاب ولایت فقیهشون بیان میکنن که نکته اساسی است و در واقع یک رنجنامه است، یک دردی است که گرفتار جامعه اسلامی شده بود. ایشون میفرمان مسئله ولایت فقیه موضوعیه که تصورش موجب تصدیقش میشه، یعنی اونقدر بدیهی است، اونقدر دلائل عقلی و نقلی برای اون متضافر و زیاده. مثلا شما وقتی تصور بکنی تصدیقش میکنی. فرمان خب علت این که این مسئله در طول حدود 1000 و خورده سال به اجرا در نیامد و نشد، اون علتش برمیگرده به اوضاع اجتماعی مسلمانان عموما و حوزه های علمیه خصوصا، که مفصل این رو باز میکنه که خب تحت ظلم ظالمین قرار داشتن اون جبهه حق، شیعیان زمانی تحت ظلم بنی امیه بودن و بعد بنی عباس و همینطور حاکمان دیگه. کم کم این باور که می شود ما یک نظامی رو شکل بدیم، می شود یک حکومت اسلامی تشکیل بدیم، این به حاشیه رفت و اون حالت
یعنی زمینه اون وجود نداشت
به نفس از میان رفت، که مفصل ایشون اونجاها این موضوع رو مطرح میکنه. در طول این دوران غیبت، در دوران غیبت هم بحث ولایت فقیه از نظر تئوری توسط علمای بزرگ ما از همون صدر مطرح بوده تا برسه به مرحوم نعینی، مرحوم صاحب جواهر، که یک نکته ظریفی رو مرحوم صاحب جواهر دارن که این هم از موضوعات شنیدنیه. میفرماد کسی که در بحث ولایت فقیه شک و شبهه و وسوسه ایجاد میکنه، بلکه انه ما زاغ من تعمل فقه شیئا، روی این از فقه هیچی نچشیده.
بله.
و تعبیری که داره میگه وسوسه بعض ناس، که این تعریضی است تو لسان فقها که کسی که وسوسه داره در بحث ولایت فقیه این رو عالم نمیشه گفت، این معلومه نسبت به این موضوع دستش از نظر علمی خالیه. فرماد ما اگر تعبیرهایی که داریم انی جعلته علیکم حاکما قاضیا حجتا خلیفه و امثال اینها، از همه اینا به دست میاد که این ولایتی که فقیه داره عمومیت داره و منحصر به امور حسبه نبوده. منتها دو اتفاق افتاد در زمان امام راحل، یکی این که خب یک فقیه روشن ضمیر و با بصیرت و زمان شناس مثل امام راحل رضوان الله تعالی علیه، که هم از نظر علمی اون علم لازم رو در فقه اصول داشت و هم از نظر شهامت و شجاعت اون دروازه لازم رو برای عملی ساختن احکام داشت و هم شرایط اجتماعی در واقع این زمینه رو فراهم کرد. و الا شما میبینید خود رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 13 سال در مکه بودن، حکومت تشکیل ندادن. یعنی یکی از بحثایی که در بحث ولایت فقیه داریم، من تحت عنوان جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه مطرح میکنم و خب در جای دیگری لازمه بهش پرداخته بشه، ما خوب شخصیتی بالاتر از حضرت رسول نداریم. 13 سال در مکه بودن، حکومتی تشکیل ندادن، اما به محض این که آمدن
شرایط مهیا شد و
حکومت تشکیل دادن. اینا میفرمایید این زمینه های مردمی و زمینه های اجتماعی هم یکی از عوامل مهمی بود که در زمان ما
الحمدلله حاصل شد.
آرزوی همه فقها ها و بزرگان ما در طول تاریخ بود عملی بشه و ما شاهد شکل گیری،
یعنی این آرزوی هزار و اندی ساله جامعه عمل به خودش بپوشونه
بپوشه.
بله خیلی متشکرم جناب آقای عبازری، استفاده کردیم از مباحثی که بیان فرمودید. انشالله در نوبت‌های بعد هم در خدمت شما خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد. شما رو به خدا میسپارم.
بسیار ممنون و متشکر. معید باشید.
خدا نگهد. آجا شنیدید مطالبی که آقای عبازری هم فرمودند. این دقایق پایانی که از این برنامه در خدمت شما خواهیم بود، این بحث رو جمع کنیم و مطالبی که راجع به تاریخچه تئوری و نظرات فقها در تاریخ هزار ساله اجتهادی و فقهی ما مطرح شده رو مطالبی رو بفرمایید.
من در ادامه صحبت‌های جناب استاد عبازری نکته ای را هم اضافه کنم و اون این که بحث ولایت فقیه یک چیز ابداعی توسط شیعه نیست که به عنوان گاهی بدعت مطرح بشه، بلکه این مسئله در میان مسلمانان اهل سنت هم طرح هست، به طوری که مذاهب گوناگون اهل سنت اعتقاد دارن که امام مسلمین یه شرایط ویژگی هایی داره و باید اینها رو داشته باشه، مثلا باید مسلمان باشه، آزاد باشه، مکلف باشه، مجتهد، شجاع، دارای رأی و نظر صائب و موارد اینطوری، حتی از نظر جسمانی، شنوایی، بینایی، گویاییش مشکل نداشته باشه. اینا شرایطی که برای امام تو نگاه اهل سنت تعریف میشه. و جالب اینجاست که در بین علمای اهل سنت از دیرباز مشهوره که امام و والی باید قدرت اجتهاد داشته باشه و فقاهت داشته باشه تا بتواند،
اینو حتی اهل سنت هم پس
بله که بتواند، چون قرار جانشین پیامبر باشد لازمش اینه که خب بداند احکام اسلام میره و در مواقع مختلف بتواند استنباط کنه. لذا این مسئله چیزی نیستش که بخواد فقط شیعه مطرح کرده باشه و ما به نوعی متهم به این باشیم که شما یه چیزی رو مطرح کردید و گفتید که پیشینه این نداره. حتی مثل شافعی، مثل حنفیه، مثل مالکیه، اینها گروهایی هستن که به صراحت در جریان امام مسلمین حاکم شهر و به تعبیر امروزی ما توی بحث ولایت فقیه مطالب متعدد و مختلفی دارن. اما همونطور که جناب آجای عبازری مطرح کردن، علت برجسته شدن جریان به خاطر غیبت و عدم ظاهر بودن امام زمان علیه السلام و عدم دسترسی به امام برجسته و بول و پررنگ شده. از این جهت تقریبا ما از بعد از دوران غیبت صغرا حدود سال 329 که آغاز دوران غیبت کبرا هست این مسئله خودش رو بیشتر نشون میده، چون مراجع مردم به مسائل شرعی خودشون، گرفتن دقیق احکام و طبق احکام و خاص الهی عمل کردن براشون ضرورت و مهم بوده، لذا مراجعه به علما و به اینکه علما مطرح شدن بیشتر و پررنگتر از این باب بوده. ما وقتی که سیری رو نگاه میکنیم، علمای بزرگی هم تو قرن 4 5 و همینطور تا قرون متأخره خودمون که
از دیگه غیبت کبرا
موضوع پررنگ شده، نه اینکه اون موقع شروع شده باشه که
بله. مثلا به واسطه ضرورت غیبت امام که حس شده، پرداختن به این مسئله بیشتر و پررنگتر شده،
جدیتر شده. بله، چون در حقیقت جایگاه امام، این جایگاه جایگاه امامه. تا دیروز به امام مراجعه میکردن، امروز به فقیه مراجعه میکنن. مثلا مرحوم شیخ طوسی به صراحت بحث قضاوت رو مطرح میکنه که تنها کسی اجازه قضاوت داره که از امام معصوم اذن داشته باشه و فقها این اذن رو دارند. یعنی بحث قضاوت که یکی از شئون امامت هست تفویض شده به فقها. لذا مردم در بحث مخاصمات خودشون باید مراجعه به فقها کنه، کمان که امام صادق علیه السلام این مسئله رو تصریح میکنه که حق نداری شما به حکومت باطل مراجعه کنید. یا مثل مرحوم محقق کرکی میگه فقهای شیعه اتفاق نظر دارن که فقیه جامع شرایط از صرف امام معصوم در همه مواردی که قابل نیابت برداریست نیابت دارن، چون موارد خاصی که شاید یکی دو مورد بیشتر نباشه،
یعنی اینن همون و اختیاراتی که امام میتونه داشته باشه در تشریع دقیقا همون رو فقها دارن،
دقیقا همون نیابت رو فقها دارن. مرحوم نراقی، مرحوم شیخ انصاری، مثلا مرحوم نراقی میفرماید که هر اون چرا که نبی و امام بر اون ولایت داره و جزء اختیاراتشون به حساب میاد، فقیه هم همون ولایت و همون اختیار رو داره. یا مرحوم شیخ انصاری و علمای زیاد دیگه، مرحوم مقدس اردبیلی، مرحوم شهید ثانی. مرحوم شهید ثانی به سراحت اعلام میکنه که در زمان غیبت از جانب امام شخص فقیه داره اذن هست، یعنی تو بحث مستاق وارد میشه و شخص از طرف امام اذن و اجازه داره. حتی میفهمد که در عصر غیبت همواره وجود یک فقیه عارفی که واجد صفت عدالت باشه ضروریه. یه تعبیر دیگه، در هر عصری باید یک نفری وجود داشته باشد که شرایط رجوع مردم به او در اداره جامعه در وجود او متجلی و محرز شده باشه و به شکل دیگه خلاء وجود امام رو پر کنه، و این نشان از اهمیت موضوع هست. و این در این مورد ما علما زیادی داریم در دورای قرون خودمون، مثل مرحوم کاشف القطا که به صراحت اعلام میکنه که فقیه جامعه شرائط بر همه شؤون عمومی و نیازهای اجتماعی مردم ولایت داره. فقط اون نکته که توی بحث ولایت فقیه مد نظر هست و همه هم مطرح کردن و امام، مرحوم حضرت امام به صراحت اون رو پیگیری میکنه، بحث این که این ولایت اجتماعی است، یعنی بحث ولایت او بر جامعه از باب اجتماعیشه، نه شؤون دیگه، نه ولایت‌های دیگه. چون نمی‌خوایم بگیم فقیه ولایتش همون ولایت معصوم است، می‌خوام بگیم ولایت اجتماعیش همون ولایت اجتماعی معصوم است.
اگر اجازه بدید این مسئله رو برنامه بعد باز کنیم و بیشتر روش تکیه کنیم، به انشالله و اون چیزی که توفیقمون بشه در این رابطه صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم جناب آقای حاتمی و استفاده کردیم شنوندگان محترم از اینکه برنامه ما رو انتخاب کردید و صدای ما رو شنیدید، کمال تشکر و سپاس رو داریم. تا برنامه بعد شما رو به خدای متعال می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
آنچه شنیدید برنامه تازه خور بود، برنامه بود با موضوع مهدویت. رسیدیم به ساعت 8:26
یا حیدر سردر هیئت ها حیرق یا حیدر پرچم یا حسین از همه بالاتر پرچم یا حسین از همه بالاتر بایدم به ترس دشمن از در پای مجلس ازا تا خدا خدایی میکنه تعطیل نمیشه روزه ها با این که عمری هر سال از زین تنها دلگیری با این که عمری هر سال از زین تنها دلگیری شفای مردم دنیا رو از امام حسین میگیری شفای مردم دنیا رو.
میگن سید الشهدا مذاکره کرد. مذاکره یک واژه مشتبهه و از ابزار مقالطه در صنعت مقالطه منطق به کار بردن واژه‌های مشتبهه. آن یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است کن در بادیه، آن یکی شیر است که آدم می‌خورد، آن یکی شیر است که آدم می‌خورد. واژه مذاکره هم از همین قبیله. مذاکره به معنای نصیحت بله کربلا بوده، اما مذاکره به معنای بدبستون مطلقا تو کربلا نبوده. ذلت اون نوع مذاکره دارد که سید الشهدا پیام فرستاد به ابن سعد، انی ارید و ان اکلمک، میخوام با هات حرف بزنم. فالقنی اللیله بین عسکری و عسکرک، یه جایی بین لشکر من و لشکر شما بیا با هم حرف بزنیم. فخرج علیه عمر بن سعد فی 20 فارسا، عمر سعد با 20 به اصطلاح همراه سوار بر اسب آمد، و الحسین فی مثل ذلک، امام حسین هم با 20 نفر آمد. فقال الحسین لابن سعد ویحک اما تتق الله الذی الیه معادک، از خدا نمیترسید؟ قیامتی در کاره. اتقاتلنی و انا ابن بنت من علمت، من پسر فاطمه ام، با پسر فاطمه داری میجنگی؟ یا هذا زر هؤلاء القوم و کن معی، خیر دنیا و آخرتت اینه از یزید جدا بشو بیا تو اردوگاه ما. فانهو اقرب لکم من الله. فقال له عمر اخاف ان تهدم داری، میترسم یزید خونمو خراب کنه. فقال الحسین علیه السلام ابنی حالک، من میسازم برات یه خانه. فقال عمر، عمر سعد گفت اخاف ان تؤخذ زیعتی، میترسم زمینمو مصادره کنه. فقال انا اخلف علیک خیرا منها من مالی بالحجاز، من بهترین زمین در مدینه جاش بهت میدم. فقال لی عیالون، اخاف علیهم،
زن و بچه دارم میترسم
زن و بچه‌مو به اسارت بگیرن. فقال انا از من سلامتهم، من ضامن سلامتشون هستم. قال ثم سکت فلم یجبه، دیگه حرفی نداشت. سید و شهدا هم به او فرمود امیدوارم آب خوش از گلوت فرو نره، یک دانه گندم ری به کامت نرسه و با ذلت بمیری. مذاکره ای که میگن این بوده، اینه مذاکره در عرصه های سیاسی که بعضی ها میگن سید و شهدا هم داشت.